بسم الله الرحمن الرحیم. درس 41. تا اندازه ای به اقوال و آرای مادیان آشنا شده ایم و نظر قدمای آنان را در این باره دانستیم و اصول امهاتی از گفتار آنان به دست آورده ایم. در 5 بخش فرمایشاتشون را خلاصه می فرما و دقیقا همون حرفایی را که الهیون در مورد خداوند می زنند آقایانی که قائلت ماده هستند اونها هم همین فرمایشات را می فرمایند، منتها باید با اینها بحث بشه که این اوصاف را ماده‌ای که تشکیل یافته است از اجزاء صغار صلب کذایی، این شعور را، حیات را، این همه اوصاف را از کجا میتونه به منصه ظهور بیاره؟ حالا الان فرمایششون خلاصه این که اولین که ماده ازلی است، مراد از این ماده را همون اصول ازلیه قرار دادن که اجزاء ریز پراکنده در هوا، اون اولین بار که گرچه دیگه اولم نداری، و اینها همینجور بودن در عالم که هرگز نمیشه برای اینها ابتدایی فرض کرد که ازلیه. دوم این که ماده ابدی است، اون اجزاء ریز الالعبد هم باقی و برقرار هم. حالا شاید صورت عالم به هم بخوره، مثلا نظم عالم به این کیفیتی که هست عوض بشه، اما اون اجزاء ریز صغار صلبه اونها همچنان هستن، منتها صورت به هم میخوره. شاید دوباره باز صور به هم دیگر به واسطه اتصال اجزا بازم برقرار میشه. سوم این که ماده واجب الوجود به ذاته، چون واجب به ذات را میفرماین اون موجود و وجودی که هرگز نشه در ذات او عدم فرض کرد، اون معلوم است که واجبه. هر موجودی که برای او نشود عدم درست کرد و هرگز در اون نیستی تصور نداشته باشه، ازش تعبیر میکنن به واجبه به ذات. منتها جناب‌عالی الهی این را، همین حرف را در مورد حق متعال می فرمایی که وجودیست در ذات او عدم راه نداره، این آقایان در مورد ماده و اون اجزاء ریز اولیهی که عالم رو تشکیل می دهند در اون مورد میگن که اونها بودند و بودند و از این به بعدم که هستند و هستند و نحوه وجودیشون هم طوریست که هرگز اینها نیست شدنی هم نیستند، دیگه نیستی در اینها راه نداره. وقت اینها پس قائل به وجود ازلی و ابدی هم به هر حال. حالا این وجود را اونها ماده میدونن، جناب‌عالی وجود ازلی و ابدی را ما فوق ماده میدونیم، یه حرف پیش میاد. سوم این که ماده واجب الوجود به ذات است، یعنی رفع و افنای اون محاله که دیگه نمیشه آدم ماده رو از بین ببره و فانی بشه، محو بشه، نابود بشه، محال است و به هیچ وجه عدم به اون راه ندارد و ممکن نیست که نیست شود، این را تعبیر میکنن به واجب الوجود به ذات. بعد مطلب دیگر در مورد این بود که اون اجزاء صغار صلبه که حالا لایت جزا بود بنابر دو سه قول، اینها میگن که این اجزا هم به حسب عدد غیر متناهیه که ولذا همینجور عالم ها پشت سر هم دیگر به صورت متراکم عوالم موجود است اینم فرمایش خوبیه، حرف درستی هم هست. و همین که خلع و فضا هم غیر متناهیه، که اینها هم باز در طبیعت فلسفه رد شده. چهارم این که عالم ماده غیر متناهی است، منتها از دو جناح، از دو بو غیر متناهیه. هم غیر متناهی به حسب عدد است، که عالم های غیر متناهی از تراکم و تلاصق اجزا پدید آمده است، که اجزا متراکم میشن عالم پدید میاد، اجزا به هم دیگه میچسبن عالم پدید میاد. مثل این که الان سنگ، چوب، آهن، اینها به هم دیگر متلاصق شدن، چسبیدن، این ساختمان ساخته شده. و همینجور اون ساختمان همینجور که ساختمان های گوناگون میبینید، عالم هم همینجور عالم ها فراوان تحقق پیدا کرده. و هم خلع یعنی فضا غیر متناهی است، که از اولی، حالا چون عالم غیر متناهیه، باید فضا هم غیر متناهی باشه، که تا بتونه این همه عوالم رو در خودش جا بده. دیگه بگیم فضا محدود باشه بعد عالم غیر متناهی باشه که نمیشه، راه نداره. و هم خلع یعنی فضای غیر متناهی است، که از اولی، اون غیر متناهی به حسب عدد، از اولی غیر متناهی به حسب عدد تعبیر شده است، و از دومی غیر متناهی به حسب مقدار، که اون در کم متصله، منفصله، این در کم متصله، که دیگه حرف بشه. مطلب پنجمی که باز از فرمایشات آقایان مادی تصور میشه، اینه که اون اجزا به یک حرکت مستدیر دائمی، حرکت دوری، که جزء ذات اونهاست متحرک هستن، که این حرکت هم جزء ذات این موجودات نظام عالمه، یعنی جزء ذات اون اجزاء ریزه که تعبیر میشد به اتم. الان هم که ملاحظه فرمودید که اتم شکسته شده، باز اجزایی داره، اون اجزا هم همچنان در حرکت هم، دوباره اونها هم که شکستن، اونها هم باز اجزایی دارن، اونها هم در جنب جوش هم، که دیگه اون ذات ریز اجزا هرگز قرار نداره، بالاخره ناآرامه. به تا این حرف ها انشاءالله برسه به حرکت جوهری، که حرف حرکت جوهری فوق این حرف هاست، از این بالاتره. این حرکت در عرض را این آقایون اثبات کرده. خب بعد در عبارت بعدی بازم به نقل یکی از اقوال آقایان مادیین میپردازم، که اینها به عکس قول زیمقراطیس قائل شدن. زیمقراطیس قائل بود که اون اجزاء صغار ریز که اولین بار به هم دیگه جمع شده ان، عالم تشکیل شده، اون اولین بارش اتفاقی بود. این اجزا همینجور در فضا پراکنده بودن و دیگه اتفاق افتاد که به هم دیگه جمع شدن و یک دفعه آفتاب، ما، کرات، زمین، آسمان، این ها موجود شد. اما دیگه از این به بعد دیگه اتفاق نیست. مثلا حالا این درخت میخواد به وجود بیاد، این خب البته باید دیگه مثلا هسته کاشته بشه، ریشه بزنه، ساقه کنه، آفتاب نور بده، هوا مثلا بهش هوا بده و همینجور زمین آب و خاک بده که تا بشه این درخت رشد کنه. این نطفه میخواد انسان بشه، باید طبق برنامه انسان بشه. از این به بعد دیگه علت و معلول هست، دیگه اتفاق نیست. بگیم اتفاق افتاده یک دفعه این درخت امروز موجود شده، نیست. این از 10 سال قبل تخمش کاشته شده تا یواش یواش میبینید الان شده یه درخت کزایی. و انسان همینطور، موجودات درونی عالم همین. اون مجموعه اولی عالم را اینها میگفتن که اون اجزاء ریز پراکنده مفصوص در فضای غیر متناهی عالم، یک دفعه به هم دیگر برخورد کردن، اتفاق افتاد که این مجموعه درست شد. بعد که حالا این مجموعه درست شده، تو داخلی این مجموعه دیگه از این به بعد سلسله علت و معلول هست دیگه، هر چی میخواد متکون بشه باید بر اساس نظم طبیعی باشه. این قولی که الان داریم میخونیم اتفاقا به عکس قول زیمقراتیس که اینها میگن که نه خیر، اون اجزای اولیه که یک دفعه جمع شدند و شما میگید یه دفعه جمع شدند به اتفاق افتاد که عالم شد، نه خیر، اون علت داره، اون بر اساس نظم علی و معلولی در کنار هم دیگر جمع شده ان که عالم تشکیل شده. ولی حالا از این به بعد دیگه توی این اجزاء ریز عالم که وارد میشوید، اینجا دیگه بحث از علت و معلول نیست، اینا اتفاقه. اتفاق افتاد درخت انجیر اینجوری شد، اتفاقه. ما بگید دلیل مثلا اقامه بشه، حالا بگید علت چیه که درخت انجیر اینجوری ساخته شده، علت چیه که ساختار بدن انسان اینجوری شده، دندونها اونطور شدن که مثلا دندونهای پیشین اینطوری، دندونهای انیاب اونجور، سرنیزهی دندونهای آسیا که اون آخری هستن پهن خورد کنن. اینها دیگه دلیلی نداره، هیچ علت و اینها نیست، منتها فرمایشی دارن که میگن که اینایی که اتفاق افتاده ان، اتفاق افتاد انسان اینجوری ساخته شده، حیوانات اینجوری ساخته شدن و نباتات، درختها اینجوری ساخته شدن، جمادات اینجوری ساخته شدن، اینا دیگه اتفاقی است، هیچ نمیشه برای اینها دلیل اقامه کرد. منتها اینایی که به صورت اتفاقی ساخته شدن، اگر هیئتشون، بافتشون، شکلشون لیاقت داشت که باقی بمونه، باقی مونده. اینی که میبینیم حالا دیگه انسان موجود شده، همینجور پشت سر هم وجود داره، نسلن بعد نسلن موجوده، این نسل میره نسل بعدی میاد و چه عجب که همه هم تنظیم بدنشون مثل همون نسل قبلیه، دندوناشون همون جوره، صورتشون همون جوره، بناوساتشون همون طوره. و چون اینها درسته که اتفاقی بود، اما این نحو هیکل و بافت لیاقت و شأنیت اون رو داشت که باقی بمونه، باقی مون. بعضی از موجودات هم بودن متکون شدن، منتها اونها دیگه حالت طبیعی نداشتن، اونها میبینید که نسلشون منقرض میشه. مثلا حالا ولی یه نفری کور مادرزاد به دنیا میاد، دیگه اینطور نیست که همیشه بله پشت سر هم کور مادرزاد باشن، نه دیگه، این منقرض میشه، یواش یواش میبینید که بله از بین میره. یا یه درختی مطابق با طبیعت، اونی که باید پیدا بشه و اتفاق بیفته مثلا پیدا بشه، اونجوری نباشه، یه طوری باشه که هیئتش، بافتش، شکلش مورد پسند نباشه، این کم کم میبینید منقرض میشه، از بین میره. ولی سر این فرمایش این آقایون در اینه که در مناسبات موندن و نمیدونن چی کار کنن. و نه تنها اینها موندن، من و شما هم موندیم، من و شما هم نمیدونیم چی بگیم، منتها من و شما قائلیم که اینها به اتفاق نیست، اینها حتما روی علتیه و روی علم و بر اساس علم مطلقه ساخته شده، منتها ما از اون علم مطلقه به میزان سعی وجودی خودمون هرچی میخواییم بهره خاص بگیریم گرفتار شدیم. اینها هم مثل اینکه در این بخش مونده هم که مناسبات واقعا بحث حیرت آوری است. این هم فرمایش این آقایم. بعد از شفا نقل میکنن گروه دیگر از قائلین به اجرام صغار صلبه لایت جزا که جرمهای کوچک سفتی که قابل تجزیه نیستن، دیگه حرفشو خوندیم، چون زیمقراتیس پیش نیامدن، این گروه شبیه ایشون حرف نزدن، به عکس حرف زیمقراتیس حرف زدن، اون مجموعه کلیه عالم را قائل به اتفاق بود، بعد این جزئیات داخلی رو میگفت بر اساس علت و معلوله. اینها میگن نخیر، اون اصل عالم، ابتدا و شروع عالم که اون اجزا جمع شدن، عالم تشکیل شده، اون روی دلیله، روی علت و معلوله. اما این جزئیات دیگه بر اساس علت و معلول نیست، اینها دیگه اتفاقیه. خب اینها مثل زیمقراطیس پیش نیامدن که بگوین عالم به طور کلی یعنی به کلیت آن به اتفاق کائن شده است، کائن موجود به وجود آمده است. ولیکن این فرقه گویند که کائنات یعنی موجوداتی که از ترکیب و اجتماع عناصر در مادون قمر متکون شدند. چون این کلمه کائنات اصطلاح آقایان مشا است. حالا آقایان مشا دیگه اینها پایین تر از کره ماه را و فلک ماه را، مدار ماه را تعبیر میکنن به مکونات، عالم تکوین. کلمه تکوین هم خیلی سر زبونهای ما مرسومه، عالم تکوین. بعد ما فوق عالم قمر را و مثلا ستاره های سیارات دیگر و اون بالاترها، اونها رو تعبیر میکنن اینا به مخترعات، که اینها رو میگن وجوداتشون وجودات اختراعیه، اینها وجوداتشون وجودات تکوینی کم و فسادیه که صورتی به وجود میاد بعد این صورت فاسد میشه، صورت دیگر میشه، آب هوا میشه، هوا چه میشه، خاک آب میشه، مثلا همینجور صور گوناگون فاسد میشه، متکون میشه. و اون بالاتر از فلک قمر را تعبیر میکنن به مکونات، و عالم مجردات را تعبیر میکنن به مبدعات، که بالاتر از فلک قمر مخترعات، پایین فلک قمر مکونات، و دیگه عالم ماورای طبیعت را، اینها این دو تا بخش طبیعت هم که از دو بخش تکوین و اختراع مخترعات تشکیل میشه، و ماورای طبیعت را تعبیر میکنن به مبدعات، عالم ابداع. نمط پنجم اشارات جناب شیخ الرئیس بله تعبیر میکنن که فسون اول ابداع، که یکی در صنعه که در نشعه به اصطلاح در مخترعات حرف میزنیم، و دیگری در ابداع هست که در موجودات مجرد عقلی حرف میزنیم. حالا این الان این آقایان که مادی هستن، این ها البته در مادون فلک قمر که ازش تعبیر میکنن به کائنات، در اینجا میفرماین که این فرقه گویان که کائنات یعنی موجوداتی که از ترکیب و اجتماع عناصر، عنصر آب و خاک و هوا و آتش و که حالا دیگه فراوان شمرده اند، که در مادون قمر متکون می شوند، این کائنات از مبادی استقصی به اتفاق متکون شدند. مبادی استقصی هم که فرمودید همین به اصطلاح عناصر چهارگانه آب و خاک و هوا و آتش، اینها که اینها به عنوان مبادی هستند، که مبادی عنصری هستند، و از اینها اجسام در نشعه در عالم تکون اینجا تکون پیدا میکنه. آب و خاک اینها که فرمودید امتزاج پیش میاد و مزاج پیش میاد و فرمایشاتی که برسونید. خب حالا اینها موجود میشه، متکون میشه، منتها تکونشون بر اساس اتفاق افتاده. انسان ها ساخته شدن، حیوانات ساخته شدن، دریاها، جنگلها، کوها، اینها ساخته شدن، خود کره زمین ساخته شده چون اینا مادون فلک قمر، هوا در محیط کره زمین، آب در محیط کره زمین، اینها ساخته شدن. منتها در بین این ساخته شده های اتفاقی، اونایی که صلاحیت داشتن باقی بمونن موندن، اونهایی که نخیر بدریخت بودن و بدجور خلق شدن، اونها دیگه از بین رفتن که طبیعت با اینها نساخته. مثلا که انهو، پس اگر چنین اتفاق افتاد که هیئت اجتماعی بر نمط و روشی بود که برای بقا و نسل صالح است باقی مونده است، معلوم میگین انسان باقی مونده، حیوانات باقی موندن، چون میبینی بافتشون زیباست، اینا خوبه، اینا برای بقا خوب و نسل او پایدار شد. و اگر این چنین اتفاق نیفتاد که اون هیئت اجتماع صالح برای بقا و نسل باشد، نسل او باقی نماند و منقرض شد. یعنی که خیلی از موجودات بدریخ بدشک اینا بعد منقرض شدن که طبیعت گفت اینا حیفه که، بله حالا طبیعت گفت اینا چجوری چی حالیشون شده اینا بمونن اونا نمونن دیگه. حرفا سوالاتی از پیش میاد که کسی جوابشو نباید بگه، که میگن اتفاق دیگه. اینان گوین که در ابتدای نشق، در ابتدای به اصطلاح نمو، چه بسا حیواناتی از اعضای گوناگون انواع مختلف متکون شدن که گویا حیوانی نیم اون گوز و نیم دیگر اون بز بوده، که از این فرمایش ها اینم بعضی از هست. اون وقت اینها که اینجوری بودن اینها دیگه باقی نموندن. و بله یک حیوانی که نیمش گوز باشه و نیمش هم بز باشه، این دیگه چه حیوانی، این مثلا نسلش باقی نموند. اما گوزن چرا اون نسلش باقیه، بز چرا اون نسلش باقیه؟ چرا؟ چون اون هیئتش بافتش ریختش برای بقای نسل صلاحیت داشت. و نیز اینا گویند که اعضای حیوانات این مقادیر و خلق و کیفیاتی که دارن برای اغراضی نیست، هم اصل وجود حیوانات و انسان‌ها و زمین و جنگل‌ها و دریاها اینها اتفاقه، و هم تو اعضای داخلی هر یک از این موجودات باز اتفاق رخ داده. که حالا مثلا چرا شتر باید اینجوری کوهان داشته باشه، اونجوری باید آبشخور داشته باشه، مثلا یک بله کذا و کذا، گوشش چشمش چرا باید اونجوری پرده داشته باشه، که در یک بیابان مثلا طوفانی که تمام مسافرین همه بیچاره ها چشم رو بستن و سر صورت رو بستن و هیچ نمیتونن از دست گرد و خاک و خاشاک و اینها چشم باز کنن و بیرون باشن، جناب شتر پرده ای روی چشمش آویخته شده که همینجور قشنگ چشمش بازه بازه و داره میره. حالا چرا اینجوری شده؟ اینا دیگه اتفاقی شده. و دندونای آدم چرا اینجوری ساخته شده؟ اینا اتفاقیه. هیکل و بافت آدم چرا اینجور مستقیم شد؟ حیوانات چرا اونجور چارپا در اومدن؟ دریاها چرا اینجوری شدن؟ جنگل‌ها انجیر نمیدونم به میوه گلابی اینا چرا اینجوری شدن؟ ای دیگه شدن. ولی اینا به اتفاق اجزایشون اینطور. حالا درخت چرا ریشهش در زمین رفته؟ و مثلا چیز اینا میگه شما نگید که آقا درخت ریشه رو به زمین برده که خب باید از زمین آب بگیره، خاک بگیره، اونو باید ریشه جذب کنه. میگه نه، اتفاق افتاد که ریشه تو زمین فرو رفته، بعد حالا این درخت دید که بعد خوبم شده و عجب، و حالا که خوبه ریشه که اتفاق افتاد زمین شده، پس من از زمین خاک میگیرم. نه اینکه ریشه مرا تو زمین فرو کردن که من خاک بگیرم، نه اینطوری نه، این اینجوری شده، اتفاق افتاد اینطور شد، بعد دیدن که خب خیلی خوب شده اینجوری اتفاق افتاد، خب خوبه استفادهش هم بکنی. بله نسه همون شوخی که گفت بینی رو برای چی خلق کردن، گفتن خلق افتاد او چیز که مثلا عینک رو باید روش بزنه، همین گفتن دیدن که الان الحمدلله یه چیز خیلی خوب اینجا پیدا شده، گفتن پس بد نیست که عینک رو بذاریم رویشون، نه اینکه بینی رو برای عینک ساخته باشن. ولی اینا میگن دندان را اتفاق افتاد که اینجوری شده، بعد انسان دید که عجب این دندان اینجوری ساخته شده اتفاقی، عجب مطابق با بله چیزه، من پس ازش بهره‌برداری خوبی بکنم، از اینجا ببرم با اونجا بلغور کنم، با اونجا هم خردش کنم و نرمش کنم بخورم مثلا. اینها دیگه اتفاقیه. چرا اینا اتفاقی باشه؟ و چرا به تفکر نمینشینی؟ چرا نمیخوای به متن و واقعش برسی؟ توی دانشمند عزیز که دو اینجا آمده ای، چرا از این به بعد رو نمیری؟ چرا در این دامنه و چرا وایستادم؟ بله و بری بالاتر خبرها باشه، اونها مگه چه بی داره؟ بله عزیز من، تا اینجا که تشریف آوردی، این همه زحمت کشیدی، نظریه دادی، جان به لب آوردی، خب از این بعدش هم برو دیگه پله به پله، روز به روز، روزی و بله نو به نو جدید به جدید بیا. خب و نیز اینان گویند که اعضای حیوانات این مقادیر، الان این مقدار بدن انسان، این مقدار بدن حیوان و خلق و کیفیاتی که دارن برای اغراضی نیست. کرکس حالا اینطوری شده که منقارش اینجوری در آمده، نه اینکه اینجوری ساخته باشن که هر موقع میخواد مثلا یا چنگوله های پاش اونجوری بشه که هر موقع خواست شکار کنه خوب شکار کنه، نه. بعد کرکس دید که عجب چیزی اتفاق افتاد، درست شد، پس خوب حالا شکار کنه اینجوری. بلکه اتفاق افتاد که چنین شد. مثلا گوین که دندانهای صنایع، دندانهای پیشین چیز نشدن که ببرن، یعنی برای بریدن تیز نشدن، و همچنین دندانهای آسیایی پهن نشدن که آرد کنن، بلکه اتفاق افتاده است که ماده بر این صورتها گرد آمده. خب حالا اومدن اینجا جمع شدن و گفتن اینجا اینجوری اتفاق افتاد، و اتفاق افتاد که این صورتها و شکلهای دندانها برای مصالح بقا نافع گردیده. پس این شخص از این اتفاقی که روی داد بقای خیش رو استفاده کرد، ولی نه اینکه خب الان واقعش آقا اگه دندان پسین بخواد بیاد جلو باشه و دندان پیشین بره به عقب، انسان در بقا مشکل داره، و بیان مثلا بینی رو ببندن، انسان در بقا مشکل داره، هر یکی از این اعضای ما رو دست بزنن بخوام ولی عوض بدل کنن به طور کلی بردارن، میبینی انسان در بقای نسلش مشکل داره. بعد انسان اینها رو نه اینکه ساخته باشن که باقی بمونه، دید که اینها خوب ساخته شد و به اتفاق و از این بعد برای بقامون استفاده بکنیم از این. و اتفاق افتاد که از آلات نسل، نسل او پدید آمده است، نه اینکه آلات نسل برای استحفاظ نوع او خلق شده است، بلکه این خود اتفاقی است. اون عبارت زیدم که عبارت عربیه، این چیز. خب این قول را همینطوری که الان آقا در عبارت می‌فرمایند درست می‌بینید که در مقابل قول جناب دیمقراطیس قرار گرفته که اون اصل را اتفاقی، بعد بعدی ها را بر اساس علل و معلول، ولی این یکی اصل را روی علت و جزئیات رو بر اساس اتفاق، و جناب عالی که در هر دو صورتش قائل به ولی حق و حقیقت و واقعیت که باید به تفکر بنشینی، و اینها جزء سرمایه های تفکر انسان، مثل خود اینها در مسیر تفکر دیگه فکر کردن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. قول این فرقه درست مقابل قول زیمقراطیس و پیروان اوست، زیرا زیمقراطیس میگفت عالم به کلیته به اتفاق است، اما امور جزئی به اتفاق نیست، و این فرقه میگوین عالم به کلیته به اتفاق نیست، ولی تکون امور جزئیه را چون معدن و نبات و حیوان را به اتفاق میدانند. حیوانم که اعم از حیوانات مثلا غیر گویا و حیوانات گویا، در منطق ما رو تعریف میکنم به حیوان ناطق، حیوان گویا، حیوانی که حرف میزنه، اون حیوانات دیگر اینجوری حرف نمیزنه. و دلیل هر دو فریق رو در بعد عنوان میکنیم. مطلبی را جناب فروغی در سید حکمت در اروپا که قبلا هم گفتیم نقل کرد که ایشون فرمود که زیمقراطیس قائل به بخت و اتفاق نیست، که آقا تذکر می فرمایم که حرف جناب فروغی باید تصحیح بشه که زیمقراطیس در ابتدای عالم در مورد مجموعه کل نظام هستی قائل به اتفاق هست، بلکه در محدوده داخلی عالم که حالا عالم متکون شده در جزئیات، اینها دیگه قائل به اتفاق نیست، باید هر تفصیل داده بشه که حرف جناب فروغی در مورد بیان ذی مقراطی است به صورت اطلاق حرف مورد پسند نیست. خب بعد اونا رو مطالبه فرمایید تا راجع به کلمه بخت حرف رو شروع کنیم، چون یکی راجع به بحث اتفاق بود، یکی هم کلمه بخت دیگه. ماشاءالله الان که خیلی بخت اینها هنوز اتفاقا رواجش رو داره، هم کلمه اتفاق در بین ما خیلی مثلا حرف هست. بله امروز آقا داشتیم میرفتیم اتفاقا فلانی رو دیدیم، بله اتفاق، و به فکر این نبودم که شما رو پیدا کنم قرض از شما بگیرم، اما حالا که اتفاق افتاد شما رو دیدم بس قرضی ما رو بدین. از این کلمه های اتفاق اتفاق فراوان داریم، شما این فلانی رو ای اتفاقا امروز صبح دیدم میشه، و از این کلمات خیلی زیاد هم استعمال میشه. سرش اینه که چون به سلسله علل و عواملش آگاهی نداریم، و دیگه وقتم نمی کنه انسان که به سلسله علل و عوامل اینها پی ببره تا چی. حرف اتفاق و بخت همچنان باقی ماند. حالا شاید اون بندگان خدا مثل همین ما همینجور حرف اتفاق و بخت از زبونشون در رفته و بعد به اسمشون چاک شده دیگه، باقی ماند. اونها هم بله دیگه به این اندازه نمیخواستن قانع بشن. اما بخت که امروز در میان ما واژه بخت بسیار رایج است و بدبخت و نیکبخت بسیار میگویند و در گفته های نویسندگان و گویندگان نامور نیز میابین. آخه حرف اونجاها هم باز پیدا میشه، بعد عوام مردم نمیگن، خواص هم میگن اتفاقا، و ضرب المثل گوناگون در گفتگوهای ما به کار میرود که مثلا سعدی گوید مردکی خوش مغز را دیدم رفت در پوستین صاحب جا یکی بر جای بزرگان زده، گفتم ای خواجه گر تو بدبختی مردم نیکبخت را چگونه. رفتی اون بالا نشستی و بله به فکر مردم نیستی. اینها دیگه جنبه اون جاهایی که جنبه پند و موعظه و اندرز اینها باشه این مطالب را آقایان می فرماین، به الا اون جایی که سخن از حکمت و برهان و دلیل هست اونجا دیگه نمی فرماین. اینها حرفای خطابی این آقایانه، حرفای خطابی حافظ و سعدی و این بزرگان را باید از حرفای برهانیشون تفکیک بفرمایید، بلا در فرمایشات این آقایان حرفای خطابی زیاد پیدا میشه، اونها را نباید گرفت به حساب عقاید حقیشون آورد، اونها را باید جنبه پند و موعظه و مثلا اینجا دیگه پند و موعظه است، مردکی خوش مغز رو دیدم رفت در پوستین صاحب جا، گفتم ای خواجه گر تو بدبختی مردم نیکبخت را چه گناه، که آمدیم اونجا نشستی مردم بیچاره کردیم. و نیز گوید شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جا. اینا حافظ گوید برون به روی ما زن از ساغر گلابی که خواب آلوده ایم ای بخت بیدار. نفرمایش. و دیگری گفته بدبخت اگر مسجد آینه بسازد یا تاق فرود آید و یا قبله کج آید. دیگه بیچاره بدبخت دیگه، بعضی ها که دیگه همیشه همینجور بد میارن بیچاره، هر چی رو دست میزنن خراب میشه. راجبه حالا اینا دیگه بدبخت خوشبخت نیست، راجبه جناب داوود پیغمبرم داره که ایشون هرچی بیت المقدس رو میساخت خراب میشه، هر جوره میساخت خراب میشد، میساخت خراب میشد که بعد خدای تبارک و تعالی عرض کرد آقا جان ما شما فرمودید بسازید ما میسازیم خراب میشه و چیکارش کنیم، بله که کد و رمزی را خداوندش فرمودن که دست شما نمیشه، این دست نمیتونه اون تأثیر در ساخت و ساز را بله نداره. گفت چطور؟ گفت که این دست به خون بندگان من چیز شده. او فرما عرض کرد خدا جان آخه اینا رو اونا رو خود حضرت عالی دستور داده بودی، من با اینها جنگیدم. فرمود خواب حالا درسته، اون حق تکلیف داشتی، اما شفقت الهی، اون دلسوزی حق اینا، فرمود نمیگم گناه کردی، نمیگم بد کردی، اما اون دست تأثیرش رو از دست داد دیگه، نمیشه. و کم کم چون ساخت حضرت داوود و اینها که اینا اسرائیلی ها بهانه گرفتن که اینجا کمپ داووده، کم کم اون برنامه های کمپ دیوید و امثال اینها رو بنا گذاشتن. بعد به اینها بگیم که آقا جناب داوود بیچاره میساخت و خراب میشد، و میبینیدم که هنوز این بیت المقدس پا نگرفته، نشد و نمیگیره و نمیگیره. این همینجور هست دیگه، همینجور جریان داره، باید باشه، نمیشه. من بدبخت اگر مسجد آینه بسازد، آدینه بسازد، یا تاق فرود آید و یا قبله کجا آید، که اون بیچاره افتاد از بالا، افتاد روی گردن دیگری، گردن این بنده خدا کج شده، گردن شکسته شد. و یا اینکه بخت بد با کسی که یار بود بود، سگ گزدش از شتر سوار بود، بالای شتر نشسته سگ میبینه ایشون میگیره. هست خب، در اصطلاحات متعارف اون نکته اصیلی که هست و بدون توجه ندارن اینه که اون سلسله علل و عوامل قبلی را توجه ندارن، که الان دیگه یواش یواش این کلمه مثلا اتفاق اینا آمده در اصطلاح ما، الان شده جزء مثلا کلمه فرض تصادف. الان راحت میبینید که اصلا تصادف عنوانی است الان دایره تصادفات، مثلا دایره تصادفات کشور. این کلمه چیه؟ تصادف یعنی چی؟ از کجا اومده؟ بله، این ماشین با اون ماشین تصادف کرد، بله با هم دیگر بله زدن، این تصادف بود، حادثه اتفاق افتاد دیگه. بله، و چه عجب که مردم هم که میان اسلام میکنن، خب آقا بالاخره اتفاق میفته دیگه، حالا شما هم اتفاق افتاد ول کنیدم دیگه، خوبه خوبم هم. بله، اون یکی میگه نه خیر، آخر با صرف علت رو باید بررسی کنیم که چرا اتفاق افتاد. بله، حالا یکی راننده اون افسر گشت، اون افسر مخصوص دایره تصادفات بذار بیاد، بعد ایشون میگه نه خیر، این اتفاقی یعنی چی؟ بله، این اونجوری بی احتیاطی کرده اونجا و اینجوری با ترمز میکرده اونجوری میرفته و اینجا، هزار جور میبینید دلیل میاره که نه خیر، این روی علت و دلیل این مقصر. پس اگه قرار باشه که کلمه اتفاق باشه دیگه هیچ مقصری نباید تشخیص داده باشه. اون میبینی میاد دنبال سلسله عللش میگرد، میگه بله اینجوری که ماشین شما روی زمین خط کشیده و این ترمزی که تو کردی معلوم به سرعت خیلی زیاد بود و تو نباید اینجا اینجور، برای هزار جور دلیل میاره و میگه که نخیر، این بر اساس علت و سلسله علل و معلولش تو مقصر، ایشون بیا خسارت شو بگیر. و دیگری میگه اتفاق، اما یک کارمند کارشناس میاد میگه نخیر، روی دلیل و برهانه و نظم منطقی. خب، و یا این که گویند بخت چون برگشت پالوده دندان بشکنند، و از این گونه مثلها و ابیات که فراوان است و پاره ای از اونها در کتب امثال فارسی چون امثال حکم ده خدا و غیره بسیار نقل شده است و در دوامین شعرا و منشآت پارسیان بسیار آمده است که مطالعه می فرد. ایشون می‌فرماد که باز از جناب شیخ الرئیس رحمت الله علیه که در اون فصل 11 بود یا 13 بود چی که قبلا نقل کردیم، اونجا راجع به قائلین به اتفاق اقوالشون را جناب شیخ الرئیس مطرح می‌کنه که قدمای پیشین در امر بخت به اتفاق اختلاف کردند گروهی انکار کردند که بخت و اتفاق را مدخلی در علل باشه، بلکه به طور قطع و بد حتمی انکار کردند که آن دو را در وجود معنایی بوده باشد. نمیشه آخه وقت اتفاق حتما در نظام وجود دلیل داره، سلسله علت مولود هست، و گفتن محال است که برای اشیا اسباب و عللی موجود باشد که ما بخواهیم اونها رو مشاهده کنیم یا از اونها عدول کنیم یا اونها را از علل بودن معزول گردانیم و یا علل مجهولی را که بخت و اتفاق باشد طلب کنیم. نمیشه، سلسله علل و معلول وجودی است و میبینید کجاها میاد تا به کجاها تأثیر میکنه در نظام عالم، که جد هفتادمی کار خیر انجام بده و نتیجهش در اون نسل هفتاد نسل آینده اونجا به ثمر بنشینه. اینها حالا نحوه های تأثیر افعال، اعمال، تفکر انسان، حالات شخص در این نظام هستی چی مثلا؟ بله اینا چی جور با چی کار کردیم؟ و به خصوص اونهایی که در مسیر شریف ولایت هم بله که میبینید با متن اشیاء ارتباط وجودی دارن، کافیست که اراده بکنه و نخواد. هم میبینید که زمین و آسمان همه دست به دست هم میدن که اون ناخواسته ایشون انجام نشه. اینطور میشه. حالا در این وادی حرف با پیش میاد، خیلی حرف میشه، خیلی حرف میشه. زیرا حافر که چاه میکند، حافر چاه کننده، چاه کن، حافر که چاه میکند، حفره درست میکنه، در اسرای حفر که به گنج برخورد کرده است، مردم گول یعنی جاهل به سبب، اصطلاح را توجه، مردم گول، گول یعنی جاهل به سبب، مثل این که الان فلانی آقا ایشون گول خورده است، دیگه ایشون ببخشید. چرا؟ یعنی نسبت به اون علت اینها بنده خدا اطلاعی نداشت، ایشون بی توجه بود، مثلا این که گول یعنی جاهل به سبب. میگویند بخت سعید با او پیوست، دیگه فلانی خوشبخت بود که ماشاءالله گنج در آورد، داشت چاه میکن اما گنج در آورد، و اگر در اون چاه لغزید و پای او شکست، میگویند بخت شقی به او پیوست. و حال این که البته بختی به او نپیوست، بلکه هر کسی که کندن او در مسیر دفین است به اون دفین میرسه. حالا در این نقطه از زمین گنجی بود دیگه، این آقا هم اینجا رو کند به دلیل این که میخواست اینجا چاه بکنه و در مسیر راه هم به این گنج رسید، بی دلیل نرسید، دلیلش این بود که همینجا رو داره میکنه. حتما نیاز نیست که آدم بیاد بگه که علت غایی در این بود که من خواستم چاه بکنم، نه این که بله میخواستم گنج به دست بیارم. بله علت غایی شما درسته که برای هدف چاه کندن که آب در بیارید، اما فعلا متن عمل شما دلیل شده برای اینکه اونی که در مسیر این کندن چاه بود به نام گنج، اون هم شکوفا بشه و هویدا بشه، و هر کسی که از لب چاه بلغزد میفته. باید مقدار پیشم بریم دیگه، چقدر بمونیم توی درسه. و اگر کسی از خانه بیرون شد و به بازار رفت تا در دکان خود بنشیند و به غریمی بدهکار که او راست بله که او راست برخورد کرد و به حق خود پیروز شد، مردم گول گویند که این کار، این از کار بخت است، و حال این که چنین نیست، بلکه از این جهت است که اون شخص روی به سوی مکانی آورد که غریم او در اون مکان بود و او هم حس بصر چشم داشت و او رو دید. گفتن یعنی قدمای پیشین، اون اگر اون کس را که در بیرون رفتنش از منزل به بازار غایتی جز این غایت یعنی ظفر به غریم باشد، چنین نیست که بیرون رفتنش به بازار سبب حقیقی برای ظفر به غریم نباشه، چه اینکه رواست که اگر برای یک فعل چند غایت باشد، بلکه بیشتر کارها این چنینن که اونها رو چند غایت است، جز این که مستعمل، بله مستعمل اون فعل، یکی از اون، بله باید مستعمل باشه، مستعمل اون فعل یکی از اون غایات را غایت قرار میدهد و دیگر غایات را به حسب وضع خود برکنار می نماید، نه این که در واقع، الان حرف کلمه واقع، نه این که در واقع و نفس الامر اونها را غایات نباشه. منتها اینم تشخیصش کار مشکل. الان جناب علی قسم میخورید خدا رب رسول، من از منزل رفته بودم میخواستم برم اون ور خیابون، من چه میدونستم که فلانی تو بین راه من ایشونو میبینم و طلب خودم رو میگیرم؟ اصلا من در این فکر نبودم، یه همچین چیزی رو من نمیخواستم. متن وجود من رو بشکافی، اصلا یه همچین قایتی پیدا نمیشه، یه همچین هدفی من نداشتم. الان اینجا آقا میفرمان که به حقیقت اینه که ایشون به ظاهر برای اون کار، برای اون مثلا فلون کار رفته بود به سوی مغازه، اما در واقع و نفس الامر این دیدن بدهگار هم جزء غایت اوست. این واقع و نفس الامر رو چه باید بکنی؟ طلبشون. انشاءالله در عین 34 عیون مسائل نفس حدود 15 تا معنا برای نفس الامر و چه غوغاست و اونها رو آدم باید چه کار کنه در فهمه. همین کار جزئی عادی متعارف، چقدر الان شب و روز مردم به این امور چیز دارن، برخورد دارن. بله اینجا داشتیم میرفتیم اتفاق افتاد، اونجا داریم میرفتیم اتفاق افتاد، امروز خیلی خوشبخت بودیم. بله آقا خیلی خوشبخت بودیم، رفتیم تجارت خوبی بود. دیروز که آقا بدبخت شدن، بله هیچ تجارت سود نکرد. اینها هست، اما واقع و نفس الامر چیه؟ الان دو تا کلمه واقع و نفس الامر زیرش خطی بکشید که جزء طلبگاری ها. و حال این که اونها در نفس الامر قایتن، در نفس الامر قایتن. الان هرچی فکر میکنه که من برای دیدن فلانی، نه من بیرون نرفته بودم، نه هر چی فکر نخیر، اما بازم میفرمان که نه در واقع و نفس الامر اون غایت تو بود، تو یکی از اهدافت این بود که فلانی رم ببین. اون یکی از اهداف من آخه کجا؟ این من، این بله این من، هر چی فکر میکنم که نخیر، ولی نه در واقع و نفس الامر از اهداف تو اینم بود که این کار پیش باز میانه. از اون لطائفیست که خیلی مسائل قیامت دیر سر همین سر خیلی سر داره. و حال این که اونها در نفس الامر غایتن که شایستن که شخص مستعمل اون فعل هر یک اونها را غایت قرار دهد و ما سوای اون رو ترک کنن. حالا دیگه اگه کسی میخواست از منزل بره اونجای سر خیابون با اون آقا تلفن میزد، بعدم میگذاشت که شما میخواید بدهگاری منو بدید، اونجا شما رو ببینم چطور، خوبه؟ حالا از منزل راه میفته فقط برای همین یک کار. خب الان والا این که بر اساس حرف قبلی برای این کار نرفته بود، رفته بود که از مغازه نون بخره مثلا، اما احیانا ایشون رو هم دیده و ازشون قرضیش هم گرفته. ولی اینکه اون خودش یک عملی است که میشد برای او یه غایت جدا، یه هدف جدا، اون نون خریدن یه هدف جدا و اونم این. الان رفته بازار که مثلا بره نونوایی نون بخره، میبینه تورایی عجب سیب خوبی هم داشتن، خب خیلی خوبه پس سیب هم میخره. و یه مقدار جلوتر میره اینها میبینه که بله فلون سبزی خوبی هم پیدا شده، خب پس سبزی هم بخریم، اینم که خوب شده. و میره جلوتر میبینی که عجب قنادی شیرینی جدید هم آورده، خب ما همین هم میخواستیم، حالا خوب شد که من دوباره نرفتم خونه، باز باید برای شیرینی میام. خب خیلی خوب، اینم میدم. بعد میره جلوتر و هی اینو 18 جور خرید میکنه. بعدم برمیگرده ما شاء الله امروز خیلی خوب شده دیگه، همه چیز رو هم یک جا. و بالی که برای چی رفت بود؟ برای اینکه رفت بره نون بخره بیاد. الان 18 تا متاع خرید آورد که هر یکی از اینها کافی بود که یه باریشون رو از منزل ببره بیرون و برگردونه. اما بعد حالا میفرمایید که اینها هیچ کدوم از اون 9 تا مقصد من نبود، مقصد من فقط یکی بود که همون نون بود. پس این 9 تا دیگر چیه؟ اینو میخواهید بفرمایید بخت اتفاقه که میفرمان اینجوری اتفاقی شده، ولی میفرمان که نه، شما اتفاقا تو تمام این 9 تا قصدت بود، تمام این 9 تا همه مقصودت بود، بعد اون یکی نه. حالا شما بابا بشین قسم بخور که این 9 تا مقصود من نبود. باید نفس الامر رو درست کنیم. نفس الامر یعنی چی؟ آیا نه این است که اگر این انسان، یعنی این که از خانه بیرون شد و به بازار رفت و بر غریم خود ظفر یافت، آگاه بود که غریم در اونجا اقامت دارد، یعنی به باشگاه بدهکار آگاه بود و از خانه به در می رفت و آهنگ او را داشت و به دو دست می یافت، نمی گفت که این به بخت از او واقع شد، بلکه جز اون را اگر پیش می آمد می گفت به بخت و اتفاق است. پس اون را که قصد غریم به ظفر به غریم است، یکی از اموری می بیند که خروج او از منزل به سوی بازار برای آن بوده است و اون را غایت می بیند که خروج از منزل به بازار را از این که می نفته سبب برای اون چه که سبب اوست بوده باشد مصروف می کند. یعنی فقط به همون قایت نظر می افکند و خروج را با این که سبب چیزهای دیگر است از سبب بودنش نسبت به اونها باز می دارد و اون را سبب اونها نمی بیند و چگونه گمان می رود که اون، یعنی فعل سبب قایتی بودن، به جعل جائل دگرگون می گردد. اینها یک طایفه. این آقا که الان برای کار خاصی از منزل بیرون رفت، چون تمام هدف اصلی خودش را اون کار مخصوص قرار داده بود که به دنبالش از منزل به بازار رفت، ولذا وقتی که امور دیگر پیش میاد اونها را از مقام سبب بودن میاندازه و میگه که نه خیر، آمدن به بازار من به این علت نبود که به مثلا سبزی خریدن هم دست پیدا کنم، به قرض را از مقروض خودم گرفتن هم دست پیدا کنم و فلان دوست را در خیابون ببینم به این هم دست پیدا کنم. پس این ها میشه بیدلیل. اونی که از او به اون قصد اولیه بیرون آمده، اون رو میکنه با دلیل، چون اون به یک تعبیری قصد اصلیش بود، تمام اونها رو از قصد بودن و از مقام سبب بودن میاندازه. و حال اینکه اینها این 5-6 مورد، این 10 مورد تمام تو قصد او تعبیه شده بود. بله فکر بفرمایید. باز میریم باید دنبال نفس الامر. الان فکر میکنم که وارد بحث نفس الامر شدن کاره مشکلیه. چون همینجور حرف برای خود جناب علامه هلی هم پیش آمده که گرفتار شد و حرف را به جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه عرضه کرد. اون آقا بهشون جوابی دادن که جناب علامه هلی در نوشتجاتشون میفرماد که من قانع نشدم. و این سوال و جواب جناب علامه هلی و محقق خواجه طوسی باعث شده که حضرت آقا این را بگیرن و اون عینه 34 عیون رو بنویسن. چون عیون مسائل نفس اول به صورت عیون، بعد به صورت سرح العیون فی شرح العیون، که اون عیونش حرف بزرگانه، که مثلا در هر عینی که وارد میشه اونجا حرف مثلا دو تا از اعاظم را در اون باب در اون موضوع نقل میکنن، بعد حالا به شرح اون مطلب میپردازن که اون نقل اصل مطلب به عنوان یک عین، بعد اون چرا که آقا شرح میفرمایم به عنوان سرح العیون فی شرح العیونی که دیگه الان در سر زبان ما همین اصطلاح شده عیون مسائل نفس، که کلمه عین به معنای به یک معنا معنای چشمه هست، که 66 چشمه که به عدد اسم شریف الله بجوشه، 66 چشمه و اینها همه سرائر وجودی نفس ناطقه انسانی است که باید برای شخص متجلی بشه. این عین، اون چشمه، اون چشمه، عیناً یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، که بر اساس این آیه شریفه آقا این آیه را تفسیر انفسی فرمودن به 66 عین، که باید 66 چشمه را که در متن جان تو هست تعبیه شده است اینها رو بگیری، اینها منفجر بشه، تفجر بشه و تفجیر پیش بیاد، انفجار پیش بیاد، بعد حقایق از نفس ناطقه به عنوان چشمه های جان انسان سرازیر بشه، که یکی از اون چشمه ها چشمه نفس الامر، یکی از اونها چشمه نفس الامره، که اگر این چشمه نفس الامر باز بشه برای مردم و وحشت میگیره که عجب شبان روز پس و ما خیال میکردیم که اینجا الان رفتم بازار و آمدم که فقط همون فلون چیزو دنبالش بودم، که پس اونای دیگر اصلا مقصود من نبود، اینا همه مقصود من بود، همه را من خودم، حالا اطلاعش از کجا داشت، چجوری مقصودش بود، اینا را چجوری بود، ولی حرف رو جواب داد، الان حرف ادعا شد و رفت، حرف باید برهانی بشه دیگه، حرف باید دلیل آورده بشه. پس شما که برای سبزی خریدن به مغازه سبزی فروشی رفتی و اصلا در فکرتون به ظاهر نون خریدن نبود، رفیق دیدن نبود و قرض گرفتن ولی قریم نبود و ده ها کار دیگر، پس اینها باز در کجای من بود؟ اینها رو من از کجا باز میدونستم که به اینها برخورد میکنم؟ و تو ذات خودم قصد اینها رو کردم که الان در مرتبه ظاهر هرچی فکرشو میکنم میبینم که نخیر، آخه من قصد اینها رو نکردم، اما بهش میفرمان نخیر تو کردی، تو تمام این قصدها همه رو کردی و تمام این اعمال همه برای تو مقصود بود که برای همه اینها بیرون آمدی. این از کجا میدونست؟ اطلاعاتش از کجا گرفته؟ هیچ، معلوم نیست. بله، سر گم میشه اینجا، اینجا سر نخا عجیب گم میشه. اینه که در قیامت دارن که حالا یکی از لطائف قرآن نامه رو دستش میدن، ایشون میخونه میگه که آخه اینا من انجام دادم، میگن بله همین جناب ولی، آخه اینا که قصد اینا نه من کردم، میگن بله شما کردن، آخه اینا من هر چی نگاه میکنم بعد شک میکنه، پس میده، میگه آقا مثل این که این کتاب اشتباه شده، مثلا بچه امتحانی، مثلا آقا مثل این که برگه منو اشتباه دادی، ظاهرا مال دیگری، میگن نه انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما این رو از همین کارهای شما استنساخ کردیم. ولی چه بسا اشکال بکنه که آقا نکنه که اون مستنسخ شما، اون چاپچی شما اشتباه نکرده، آخه من اینا رو اینجوری ننوشتم، اینجوری نیت نکردم، اونجوری اینا، میگن نه خیر اینا همه مال جناب عالیه. بعد حالا که اعتراض اینا میگن که اقرا کتابت کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، حالا درست بشی یه دقت بفرما، یه مطالعه بکن، حالا عجله نفرما، یه قشنگ کتاب مطالعه بکن، بعد میشینه کتاب وجودی خودشو ورق میزنه، بله این و اون و اونجا و اینجا، آبه راست میگه که آره آره بود، هست ده الان هم داره، ما بهش میفرما همین الان هم داری، و این چیه؟ از کجا آمده این حرفا؟ این حرف رو وقتی میدید شما دست دیگران که نمیخوان حرف بشنون یا خودمون هم حرف نشنیدیم که اینها حل بشه، برای ما میشه معما. و برای خب حالا ما چون معتقدیم به دین و به قرآن اینا، میگیم خب حتما یه سری داره، یه دلیلی داره، به این اندازه خودمون رو قانع میکنیم، منکر نمیشیم، میگیم خب خدا که نمیخواد دروغ بزنه که حتما دلیل داره. اما یه نفری که نسبت به خدای شما اعتقادی چیزی نداره، میگه آینا حرفا گزافه، اینا دیگه به یه چیزای اباطیلی دل خوش کردن، خب من دیگه از اینجا رفتم مغازه خدا، رب رسول، به پیغمبر، به امام، به ابوالفضل رفتم سبزی بخرم، اصلا فکرم فلانی نبود، خب من چه میدونستم فلانی رو پیدا میکنم؟ و شما میفرمایید نه تو میدونستی. خب من کجا میدونستم؟ میگیم آقا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون ما کنتم تقصدون، ما این رو از همون قصد تو ما گفتیم دیگه، ما کجا من قصد کردم؟ اقرا کتابه، درست خودتو مطالعه بفرما. حالا اینجا عجیبه که خب ایشون که به ظاهر بیخبره، اون شخص از منزلش راه افتاده بود که مثلا فرض بیاد بره برای مشهد و اومد از استان مازندران عبور میکنه و در فلون نقطه جاده اتفاقا ماشین شما هم اونجا پنچر شده، اونجا با هم دیگر دیدی. خب اون از کجا میدونه شما رو میبینه؟ آخه الان دو طرف در گیرندی. اون که داشت از اونجا قصد کرد بیاد بره مشهد، ایشون از کجا میدونست که با